معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. سران قبایل عراق با برگزاری نشستی ویژه در بغداد ضمن گرامی داشت یاد و خاطره 14 سال حضور امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف، 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند.
سران قبایل در جامعه عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و این سران با حضورشان در چنین مناسبتی پیام همدلی میان دو ملت ایران و عراق را به جهانیان نشان دادند.
الهیئة المركزية لعشائر العراق،
ما در هیئت مرکزی قبایل عراق سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک میگوییم و این مناسبت را همیشه عامل وحدت دو ملت میدانیم.
امام روح الله سید الخمینی قدس الله سره،
امام خمینی قدس الله سره فقط مختص ملت ایران نیست، بلکه ایشان الهام بخش همه نهضت‌های آزادی خواه جهان است.
جمهوری اسلامی ایران حالا برای عراقی‌ها یادآور رشادت‌های شهیدانی است که در سنگرهای جنگ با تروریسم دوشادوش مبارزان عراقی جنگیدند و پیروز شدند و سپس با افتخار به فیض شهادت نائل آمدند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان همزمان با میلاد دختر نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم جشن 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این مراسم اندیشمندان و صاحب نظران درباره انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر منطقه و جهان سخنرانی کردند.
جشن انقلاب اسلامی ایران در فراسوی مرزها، این بار در باکو، سر دلبران در نگاه دیگران، همزمان با ولادت بانوی آب و آینه، در این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد، اندیشمندان و صاحب نظران درباره انقلاب اسلامی ایران گفتند.
وقتی
خداوند همانطوری که گفته است پشتیبان مؤمنان است و هر کس به ریسمان الهی چنگ زده عاقبت به خیر شده است.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در این مراسم به حاضران از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گفت. سید نورالدین در آفرین، شاعر معروف جمهوری آذربایجان، هم در وصف دختر نبی اکرم اسلام مادر امت اشعار خود را قرائت کرد.
الله سن خلق دیشم با اسخیلگتم، سن فخر امامتم، سن فخر نبوتم.
پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
اجتماع بزرگ بانوان پاکستانی همزمان با میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها. همایش بزرگ بانوان پاکستانی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با محور پیروی از سیره دختر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ترویج وحدت اسلامی و جایگاه حقیقی زن در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد. در این مراسم بانوان سرشناس پاکستان، اعم از شیعه و سنی، با تبریک ولادت حضرت دیگه طاهره سلام الله علیها، شیوه زندگی حضرت ام ابیها را الگوی کامل برای زنان و جامعه بانوان در جهان اسلام دانستند. خبر دیگر این که به مناسبت 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هماندیشی استادان زبان فارسی در شهر راولپندی پاکستان برگزار شد.
مهم این است که مادر زبان اردو همین فارسی است. این خیلی مهم.
اگر روی ترجمه کتاب ها که زبان فارسی هم هستن و گنجینه معنوی ما هستن، به روی اونها اگر یه ذره دقت بشه و بر روی اونها کار بشه، خیلی عالی میشه.
شرکت کنندگان در این مراسم نقش آموزش زبان فارسی را در تقویت اشتراکات فرهنگی بین دو کشور مهم برشمردن.
برای چی میخوان؟ میخوان حافظ بخوانن، میخوان اقبال را بخوانن، میخوان مولوی را بخوانن. خب تا اینا رو ما داریم، مولوی و اقبال و حافظ فارسی هست و طرفدار فارسی هم هست. در این سرزمین.
رایزن فرهنگی کشورمان در پاکستان هم در خصوص اهداف این نشست گفت:
هدفمون هم این بود که بتونیم پیوندی رو برقرار بکنیم بین زبان فارسی و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی در کشور پاکستان که خیلی علاقمند هستن هم به انقلاب اسلامی، هم به حضرت امام و هم به مقام معظم رهبری.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
رژیم سرکوبگر آل خلیفه با نزدیک شدن به دهمین سالروز انقلاب 14 فوریه نیروهای خود را به حالت آماده باش درآورد. نیروهای امنیتی آل خلیفه در ورودی شهرها به حالت آماده باش درآمدند و زره پوشها و خودروهای نیروهای امنیتی با مسدود کردن خیابانها در مناطق مختلف مستقر شدند. اما مردم بحرین در آستانه سالروز انقلاب 14 فوریه تظاهرات در روستاها و شهرکها را ادامه و شعارهایی در محکومیت خیانت آل خلیفه به مسئله فلسطین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز این رژیم سر می‌دهند. از زمان انتصاب سلمان خلیفه ولیعهد بحرین به عنوان نخست وزیر این کشور، روند سرکوب معترضان افزایش یافته است. تداوم حفاری‌های رژیم صهیونیستی در زیر مسجد الاقصا. معاون اداره اوقاف اسلامی قدس با بیان اینکه حفاری‌های زیر مسجد الاقصا به مراحل خطرناکی رسیده است، هدف از این حفاری‌ها را تخریب آثار تمدن اسلامی و تلاش برای ارائه روایت یهودی از این مسجد مقدس عنوان کرد. مقامات فلسطین نیز ماه گذشته میلادی از شورای امنیت خواستند برای جلوگیری از حفاری‌های رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد الاقصا اقدامات لازم را انجام دهند. خبر دیگر این که همکنون 700 اسیر بیمار در زندان‌های اشغالگران در بند هستند که 350 نفر آنان از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند و به درمان و پیگیری نیاز دارند.
از سال 1967 تا کنون به علت رعایت نشدن اصول بهداشتی در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیست 226 اسیر فلسطینی به شهادت رسیدند. این اواخر هم بیش از 350 اسیر دیگه به بیماری کرونا مبتلا شدن و هیچ گونه اقدام درمانی بر روی اونها صورت نمیگیره.
شرایط پزشکی برای اسیرانی که بیماری کرونا گرفتن بسیار فاجعه باره. درد و رنج‌ها و شرایط بسیار ناگواری را متحمل میشن، اما نسبت به آنها بی‌توجهی وجود داره.
در واقع زندان‌ها به گورستان‌های دست جمعی برای اسیران تبدیل شده.
خیلی دلم می‌خواست اونو در آغوش بگیرم اما نذاشتن.
اگر شهروندان فلسطینی با گلوله‌های نیروهای اشغالگر در خیابان‌های فلسطین کشته نشوند، در زندان‌ها به علت بی‌توجهی بهداشتی و پزشکی شیوع بیماری‌های همگیر مانند کرونا به شهادت می‌رسند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
حملات اسلام ستیزانه به مساجد آلمان همچنان ادامه دارد. به گزارش القدس العربی، پلیس آلمان در شهر درستن در شرق این کشور اعلام کرد مسجدی در این شهر با نوشته‌ها و طرح‌های مهن گرافیتی مورد تعرض قرار گرفت. یک سازمان اسلامی در آلمان نیز تصریح کرد سالانه حدود 100 حمله به مساجد در این کشور انجام می‌گیرد و دولت از این اماکن به اندازه کافی حفاظت نمی‌کند. اتحادیه ترک‌های مسلمان افزود مسلمانان آلمان احساس ناامنی می‌کنند و معتقدند که از آنان به اندازه کافی حمایت و حفاظت نمی‌شود. بستن مغازه‌های مسلمانان در فرانسه. منابع فرانسوی اعلام کردند مسئولان محلی با جعل بهانه‌های قانونی فروشگاه‌های متعلق به مسلمانان را تعطیل می‌کنند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد مقامات محلی از بازرسان درخواست کردند تا از طریق بهانه‌تراشی‌های قانونی اقدام به بستن مغازه‌های مسلمانان کنند. بنا به این گزارش، سازمان موسوم به مبارزه با جدایی‌طلبی اسلامی وابسته به وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در دو ماه اخیر بیش از 400 مغازه و مؤسسه متعلق به مسلمانان را پلمب کرده است. با اجرایی شدن قانون منع ذبح حلال در بلژیک، مسلمانان این کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند.
بدء العمل بقانون منع الذبح الحلال في بلجيك.
آغاز عمل به قانون منع ذبح حلال در بلژیک در ماه‌های گذشته مشکلات متعددی برای مسلمانان این کشور به وجود آورده است. اولین بار در سال 2017 میلادی بود که بحث منع ذبح حلال بر اساس شریعت اسلامی در این کشور مطرح شد. اما این قانون چه میگوید؟
ذبح حیوانات بدون استفاده از شوک الکتریکی ممنوع است. هیچ کشتارگاهی حق ندارد حیوانات را زنده سر ببرد.
هذا القانون دخل حيز التنفيذ من يوم 1 يناير 2019 يعني من يومين تقريبا.
قانون منع ذبح شرعی حیوانات از سال 2019 میلادی در ایالت‌های مختلف بلژیک اجرایی شده است. شورای اسلامی این کشور نیز اعلام کرده که این قانون موجب شده مسلمانان با مشکل تأمین خوراک خود مواجه شوند. این شورا در بیانیه خود اعلام کرده است
قانون منع ذبح حلال بیش از 500,000 مسلمان بلژیکی را با سختی روبرو کرده است. این چه قانونی است که حقوق بشر و شهروندان را زیر پا می‌گذارد؟
این قانون در حالی در کشور بلژیک اجرا می شود که عده‌ای از دامپزشکان و پژوهشگران اعلام کرده اند کشتن حیوانات با شوک الکتریکی و یا بیهوش کردن آنها قبل از سر بریدن کیفیت گوشت آنها را به شدت پایین می آورد. اما مسئولان بلژیکی و نیز اتحادیه اروپا هیچ توجهی به نظر کارشناسان خود ندارند و زندگی صدها هزار مسلمان را با بحران جدی روبرو کرده اند.
قامت بلژیكا بفرض قانون كذا لا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. امارات تسهیل کننده غارت منابع یمنی ها از سوی سارقان صهیونیست. توافق سازش میان رژیم صهیونیستی و امارات زمین ساز غارت و سرقت منابع یمنی ها از سوی صهیونیست ها شده است. وزیر حمل و نقل دولت نجات ملی یمن اعلام کرده رژیم صهیونیستی با پوشش امارات ثروت های مجموع الجزایر سقراط رای به یغما میبرد. زکریا شامی افسود موقعیت جغرافیایی ممتاز سقراط رای و ثروت های نفتی درمانی گردشگری و سایر دارایی های آن موجب شده تا قاصبان صهیونیست با کمک مقامات اماراتی برای غارت منابع یمنی ها اقدام کنند. اداره دینی مسلمانان روسیه اعلام کرد ترکیبات واکسن اسپوتنیک وی برای مسلمانان حلال است. معاون اداره دینی مسلمانان روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت سازندگان واکسن اسپوتنیک وی اسمینان دادند که در ترکیب این واکسن هیچ چیز ممنوعی برای مسلمانان وجود ندارد و این واکسن حلال است. به گفته علایالدینوف علمای مسلمان روسیه در حال تنظیم فتوایی در مورد واکسن کرونا هستند. واکسن روسیه اسپوتنیک وی نخستین واکسن ضد کرونا در جهان است که تاکنون در بیش از 16 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است. گامبیا از نظامیان میانمار خواست از اقلیت روهینگیا محافظت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بعد از افتادن قدرت به دست نظامیان میانماری در هفته گذشته کشور گامبیا از نظامیان میانمار خواست از اقلیت روهینگیا محافظت کنند. گامبیا در حال این درخواست را عنوان کرد که در سال 2019 برای جلوگیری از نسل‌کشی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا از میانمار شکایت کرده بود. از سال 2017 حدود 740,000 مسلمان روهینگیایی برای فرار از آزار و اذیت‌های نظامیان میانمار و شبه نظامیان بودایی به بنگلادش پناهنده شدند. آمادگی مساجد الجزایر برای بازگشایی پیش از آغاز ماه مبارک رمضان. وزارت اوقاف و امور دینی الجزایر در گزارش اعلام کرد تعدادی از مساجد این کشور که به دلیل شیوع بیماری کرونا بسته شده بودند آمادگی دارند پیش از ماه مبارک رمضان بازگشایی شوند. گزارش این وزارتخانه مربوط به 3500 مسجد از کل 18000 مسجدی است که در سراسر این کشور به دلیل شرایط شیوع کرونا بسته شدند. وزارت اوقاف الجزایر تأکید کرد پیشنهاد بازگشایی مساجد به دولت به دلیل کاهش موارد ابتلا به کرونا در کشور و نتایج مثبت اجرای طرح قرنطینه ارائه شده است. و آخرین خبر این بخش، استقبال از نقاشی هنرمندانه جوان مراکشی روی دانه برنج. به تصویر کشیدن هنرمندانه کعبه بر روی یک دانه برنج از سوی یک جوان مراکشی با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. به گزارش شبکه الاخباریه، فؤاد کبدانی، هنرمند مینیاتورکار مراکشی، تصویر کعبه را روی یک دانه برنج نقاشی کرده است. وی در مورد سبک کار خود گفت من هرگز از میکروسکوپ استفاده نکردم، اما از یک ذره‌بین با کیفیت بالا و یک برس رنگ‌آمیزی در اندازه 0.5 میلی‌متر استفاده می‌کنم. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم امروز پنجشنبه 16 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 21 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
19:15 و اینجا رادیو معارف. در ادامه برنامه چه تقدیمتون میکنیم، برنامه یار مهربان هست، مسابقه کتابخوانی به مدت 10 دقیقه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران و کتابخوان‌های حرفه‌ای. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز پنجشنبه 16 بهمن ماه 1399 با روز ششم کتاب گرگسالی در خدمت شما یاران مهربان هستم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، همونطوری که میدونید امروز روز پایانی کتاب گرگسالی هست و از هفته آینده کتاب ارتداد روی میز یار مهربان قرار میگیره. در ادامه برنامه کتاب ارتداد رو هم برای شما معرفی خواهم کرد و اما امروز میخواییم صفحات 376 تا 452 کتاب گرگسالی رو با هم دیگه ورق بزنیم. این صفحات از اواسط فصل 8 تا پایان کتاب گرگسالی رو تشکیل میده. سوال اول رو براتون میخونم. پخش کدوم خبر از شبکه‌های رادیوی خارجی حرفای مردم درباره گرگ‌های آمریکایی رو تایید می‌کرد؟ گزینه 1، خبر فرستادن گرگ‌های آمریکایی به ایران برای توازن حیات وحش و اصلاح نژاد گرگ‌های ایرانی. گزینه 2، خبر نگهداری بیش از 100 گرگ آمریکایی در باغ وحش سلطنتی رژیم پهلوی. و گزینه 3، خبر حمله گرگ‌های آمریکایی به چند رهگذر در شمال ایران. سوال اول امروز رو براتون خوندم. امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 اختصاصی برای یار مهربان در نظر گرفته شده تا شما بتونید به راحتی در این مسابقه شرکت بکنید. شما با ارسال پاسخهای صحیحتون به همراه نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که سوالات رو پاسخ میدید به این سامانه میتونید 100 امتیاز روز رو دریافت بکنید و انشاءالله در پایان هفته که امتیازات شما بین 500 تا 600 امتیاز بود در قرعه کشی شرکت داده میشید. یعنی اگر شما یک روز از هفته رو هم از دست بدید یا برنامه رو نشنیدید یا به هر دلیلی نتونستید به سوالات پاسخ صحیح بدید، باز هم در قرعه کشی شرکت داده میشید. بریم سراغ سوال دوم امروز. سونا دخترخونده سرخان برای نجات اسماعیل از زندون چیکار کرد؟ گزینه 1، قبول کرد که به غیر از رئیس پلیس با هر کسی پدرخوندش بگه ازدواج کنه. گزینه 2، تعهد داد که به خاطر قتل مادرش هیچ شکایتی از پدرخوندش نداشته باشه. و گزینه 3، با بیمیلی به خواستگاری رئیس پاسگاه جواب مثبت داد. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. بریم سراغ بخش خانشی مسابقه یار مهربان امروز. دعوت میکنم بخشایی از کتاب گرگسالی رو بشنوید.
آنا، آنا تو اینجا چی کار میکنی؟
آنا از روی صندلی بلند شد. تکیده تر شده بود. صدایش میلرزید.
کور بشم اسماعیل، بمیرم الهی.
بغضش گرفت، نتوانست ادامه بدهد. اسماعیل را بغل کرد و بوسید.
چرا خودتو به زحمت انداختی این همه راه و بلند شدی اومدی اینجا؟
من خودم نیومدم، منو فرستادن. تعجب کرد.
فرستادن؟ کی؟
اگه گفتی. به فکر رفت، اطراف اتاق چشم دواند.
نمیدونم.
سونا گفت بیام و بگم که تو از پاسگاه بیرون میای.
به من تهمت قتل زدن، باید برم دادگاه، ممکن نیست از اینجا بیرون بیام.
سونا خواستگاری رئیس رو قبول کرده، به شرطی که تو رو از اینجا بیرون بیاره.
اونم قبول کرده؟
آره قبول کرده. حالا حتما خودش با تو صحبت میکنه. گفت بیام بگم تا از نگرانی در بیای. اسماعیل سرش را انداخت پایین و به موزاییک های کهنه و رنگ پریده ی کف اتاق خیره ماند. آنها ساییده و خورده شده بودند. لعاب رویشان رفته بود. آه کشید.
خودشو بدبخت کرد. چرا بدبخت؟ همه دخترها میرن خونه شوهر. سونا هم یکی.
نه،
سونا یکی از اونا نبود. اون از رئیس پاسکا بعدش میومد.
دخترها اولش همینطوری هن، بعد راضی میشن.
برای اینکه میبینن چاره ای ندارن، ناچار میشن.
آنا خندید. بازم خدا رو شکر که تو برمیگردی خونه. 100,000 مرتبه شکر.
بله شکر، اما من از اولم جام اینجا نبود. سرخان تهمت زد و رئیس پاسکا هم از خدا خواسته منو گرفت انداخ اینجا.
حالا همون کسی که تو رو گرفته و اینجا انداخته خودش هم آزادت میکنه.
استوار خودش گفته.
سونا با شرط گذاشته، اونم قبول کرده.
تشکر میکنم از جناب آقای فرحناک همکار عزیزم برای خوانش شنیدنی که از این بخش برامون داشتن. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. سوال سوم رو براتون میخونم. بعد از ازدواج سونا، اسماعیل قصد داشت چیکار کنه؟ گزینه یک، هر جور شده نقش سرخان رو در قتل مادر سونا برای مردم روستا برملا کنه. گزینه دو، همونجا توی روستا بمونه، به تهران بر نگرده و به ازدواج هم فکر نکنه. و گزینه سوم، فرار از دست مامورای رژیم پهلوی رو تموم کنه، برگرده تهران و به فعالیت‌های انقلابیش ادامه بده. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. بریم و برگردیم، با ادامه مسابقه همراه شما هستیم.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
دوستان و همراهان گرامی، کتاب ارتداد رو میخوام براتون در این بخش معرفی بکنم. کتابی است با مضمونی شوکه کننده. شما در ابتدای کتاب ارتداد با یک شوک مواجه میشید. این کتاب ما رو به 22 بهمن 57 میبره، اما نه اون 22 بهمنی که انقلابمون پیروز شد. امیدوارم با خوندن این کتاب چیزهای زیادی با همدیگه یاد بگیریم و در هفته ی آینده ما رو با این کتاب همراهی بفرمایید. این کتاب رو نویسنده خوب کشورمون جناب آقای وحید یامین‌پور نوشتن و از طریق انتشارات سوریه مهر هم منتشر شده. بریم سراغ سوال پایانی امروز، یعنی سوال چهارم. اسماعیل و راننده‌ای که باهاش به تهران میرفت کنار کاروانسرای شاه عباسی با چه صحنه‌ای مواجه شدند؟ گزینه یک، افسری آمریکایی رو وسط جاده دیدن که می‌خواست به زور متوقفشون کنه. گزینه دو، گرگی رو وسط جاده دیده بودن که می‌خواست بهشون حمله کنه. و گزینه سوم، فکر می‌کردن یه افسر آمریکایی وسط جاده است و می‌خواد متوقفشون کنه، اما بعد فهمیدن گرگ بوده. سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به 4 سوال امروز پاسخ صحیح بدید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. یاران مهربان، اگر میخواهید به 4 سوال امروز پاسخ صحیح بدید، صفحات 376 تا 452 کتاب گرگسالی رو مطالعه بفرمایید. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که همکارانم در مسابقه بزرگ یار مهربان به صورت زنده نتایج مسابقه هفته ای که گذشت رو خدمت شما اعلام بکنن، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
روشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیک پی شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می‌کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 روز اقامت می‌خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می‌شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می‌نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می‌گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات می‌پرسد و شاه می‌گوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، الله یا
دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد. بقیت الله خیر لکم.